چطور میشه که اسامه بن زید که فرد مهمی هم بوده و فرمانده قرار داده شد توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حتما هم به داستان تخلف از لشکر اسامه و متخلفان از این لشکر خودش آگاهی داشته، چنین شخصیتی در داستان سقیفه طرف امام علی علیه السلام رو نگرفت و با ابوبکر بیعت کرد. در زمان بیعت امام علی هم جزو قائدین و منحرفین بود.
درباره شخصیت اسامه چند نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس حکمتی و مصلحتی این جوان حدود 19 ساله رو به فرماندهی سپاهی 2000 نفره تعیین کردند که برن به منطقه شام، منطقه موته در اردن فعلی، با ماموریتی که دادن برای در واقع به نحوی تقاص خون شهدای جنگ موته، از جمله یکیش پدر همین اسامه جناب زید بن حارثه. این که پیامبر اکرم به چه نیتی جوان 19 ساله رو فرمانده کردن برای پیرمردای از صحابه که در این سپاه حضور داشتن، در جای خودش مطرح شده. حداقل دو تا هدف وجود داشت. یکی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواستن تأکید بر تقدم اصل شایسته سالاری بر اصل سن تأکید داشته باشن، چون در جاهلیت مسئله سن خیلی مطرح بود، شیخوخت در ریاست قبیله و اینها مطرح بود، یکی این نکته. و دوم که پیامبر اکرم در واقع می‌خواستن مقابل این تصوراتی که بعضا داشتن، حالا چون اسامه از میان قریش نبود و پدرش هم همینطور، تلاش داشتن که به هر حال برای قریش نقش خاصی قائل باشن در مسئله خلافت و در فرماندهی امثال اینها، پیامبر اکرم اسامه را انتخاب کردن و آنجا اشاره کردن در مقابل اعتراضاتی که برخی از صحابه داشتن، صحابه نژادگرا در واقع قبیله پرست که اعتراض داشتن، فرمود چنانکه قبلا هم درباره پدر اسامه اعتراض داشتید، نشون میده که در جنگ موته هم اینکه زید بن حارثه رو پیامبر جانشین جعفر طیار کردن در فرماندهی، کسانی اعتراض کردن. اما خب اسامه، باز نکته دوم که عرض میشه این که پیامبر حدود دو هفته قبل از رحلتشون سپاه و اسامه رو ترتیب دادن و تأکید کردن حرکت کنن منطقه جرف، اردوگاهی در شمال مدینه تعیین شد برای آماده شدن سپاه و تأکید بلیغ و شدید پیامبر بر حرکت سپاه و حرکت نکردن، امروز و فردا کردن. علارغم تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله به بهانه اینکه نگران حال پیامبر هستیم نرفتن. آیا اسامه در اینجا مقصر هست و به عبارت دیگر اسامه مثل برخی دیگر که ما یقین داریم که اینها بر اساس نقشه و توطئه ای سعی میکردن که سپاه حرکت نکند مدینه، از به هر حال کسانی که بناست بعد از رحلت پیامبر اکرم نقش آفرین باشند در ممانعت از خلافت امیرالمؤمنین خالی نشه، چون پیامبر اکرم قصدشون بود که مدینه را از اینها معارضان احتمالی خلافت علی خالی کنن، اونها هم فهمیده بودن امروز فردا میکنن با این نیت. آیا اسامه هم این چنین بوده؟ خیر، از جهت تاریخی ثابت نیست درباره اسامه که قصد خائنانه ای داشته در مماطله و امروز فردا کردن. حتی در گزارش ها اومده که ام ایمن مادر اسامه از پیامبر تقاضا کرد که اجازه بدید که اسامه چند روزی باشد تا حال شما بهتر بشه، اطمینانی از حال شما پیدا کنه بعد حرکت کنه. پیامبر قبول نکردن، مخالفت کردن با این مسئله، باز تأکید داشتن به انفاض و حرکت جیش اسامه. اما واقعا نمیشه از قرائن و شواهد تاریخی به این رسید که اسامه تعمدن و بر اساس یک نیت خائنانه‌ای حرکت نکرده. شاید بیشتر ناشی از غلبه احساس باشد. ما در ارزیابی میگیم بله سزاوار بود، باید اسامه غلبه بر احساساتش میکرد و حرکت میکرد و سپاه طبق فرمان پیامبر حرکت میداد. اما خب این فرق میکند، عدم حرکت اسامه با عدم حرکت کسان دیگری که نقشه و توطئه‌ای در سر می‌پروراندند. اما در ارتباط با بعد از رحلت پیامبر، خب اسامه چند روز بعد از رحلت پیامبر با تأکید ابوبکر و فرمان او حرکت کرد و رفتن حدود 40 روز مأموریت انجام شد و برگشت. و عرض کنم که وقتی که برگشت یک گزارشی هست که اسامه یک مخالفتی با ابیبکر کرده. این گزارش است، اما یعنی به نحوی نسبت به بیعت با ابیبکر نوع مخالفت در باره اسامه گزارش شده. برخی تشکیکاتی در باره این گزارش کردن که آیا واقعا از شود که این چنین رخ داده یا خیر. برخی گفتن اسامه تحت فرمان ابیبکر حرکت کرده، رفته در اونجا و برگشته و چگونه میشه بعدش مثلا با بیعتش مخالفت کرده باشه. برخی هم پاسخ دادن به این نکته که اون در واقع انجام امر خود پیامبر بود و صحابه در واقع داشتن امتثال امر پیامبر رو میکردن. مسئله ابیبکر بحث جداییه. اینم یک بحث. اما نکته سوم در ارتباط با رفتار اسامه در طول دوران خلافت خلافای سگانه است که یک نقش خیلی منحاز و چشم‌پرکنی در ارتباط با اسامه در این دوره یا موضع خیلی مثلا مشخصی گزارش نشده. از اون طرف هم نام اسامه در این دوره جزو اصحاب خاص امیرالمؤمنین که بیاد در این جبهه اعتراض صریحی داشته باشد به ابوبکر و اینها نیامده. یعنی به هر حال یک
همراهیش با اون طرف چی؟
مثل بقیه صحابه، اگر در فتوحاتی جای حضور داشته مثل بقیه صحابه. اینطور نیست که به یک همکاری خاصی داشته باشد که جزو اصحاب اونها محسوب بشه. عمده نقدی که بر اسامه وارد هست بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین هست که بعد از قتل عثمان که رفتن مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن، نام اسامه متاسفانه جزء قاعدین آمده. کسانی که یا با امیرالمؤمنین بیعت نکردن یا اگرم کرده باشن ملتزم به اون بیعت نبود، نشدند، یعنی در حوادثی که پیش آمد. چون عصر امیرالمؤمنین عصر خاصی است برخلاف دوره سه خلیفه و عصر پیامبر. در عصر پیامبر و عصر سه تا خلیفه همواره کسانی که در مقابل مسلمان ها و جبهه سپاه اسلام قرار می گرفتن از کفار بودن، از اهل کتاب بودن اینها. اما اولین موقعیتی که پیش آمد که دو دسته از مسلمان ها مقابل هم قرار بگیرن عصر امیرالمؤمنین هست و جنگ جمل که چند ماه بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شکل گرفت. و در اینجا طبیعتاً برخی از افراد دچار تزلزل شدن که ما چگونه میتوانیم مقابل مسلمان ها بایستیم. اسامه از اونها بود. یک از زمینه های البته شاید در مورد اسامه وجود داشت از قبل، مثلا نوعی به سمت احتیاط افراطی. مثلا در یک سریهی در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله اسامه یک فردی از مشرکان که در اون لحظه آخر اظهار اسلام که شهادتین بر زبان جاری کرد، اسامه کشتش. بعدش هم که اومد مدینه پیامبر پرسید چرا این کار کرد. وقتی گزارش دادن گفت که این اسلامش رو از روی ترس اظهار کرد. پیامبر عتاب کرد اسامه رو که هلا شققت قلبه، چطور قلبش رو نشکافتی ببینی در قلبش چه خبره. یعنی تو مأمور نیستی که به درونش ببینی که اسلامش از روی خوف و از روی چیز دیگه است. همین که شهادتین
ظاهر شهادتین
جاری کرد، بله، این جزء جرگه مسلمان ها داخل میشه. شاید یک چنین پیشینه هم موجب شد که اسامه کمی به هر حال دست به عصا حرکت کنه. اما یک احتیاط نابجای بود. گاهی احتیاط در عدم احتیاط هست. ما به هر حال اینجا قطعا حق رو به اسامه نمیدیم و رفت به جبهه قائدین پیوست. قائدین مثل کسان حسان ابن ثابت متاسفانه، محمد ابن مسلمه یا سعد ابی وقاص امثال اینها، که منزل قائدین کسانی که نه به جبهه دشمن و معاویه و اهل جمل و نهروان اینها پیوستن، نه به جبهه امیرالمؤمنین و بی طرف در واقع این وسط سعی کردن روزگار بگذرونن، یا مثل همین ابو موسی اشعری از همین گروه بودن.
بله،
از شبت که اینا باز نقدی که بر اسامه وارده به خاطر این موضع گیریش از در اصل امیرالمؤمنین. اما انتهای امر اسامه گویا اسامه برگشته به جانب اهل بیت علیهم السلام و از موضع قبلیش پشیمان شده، توبه کرده و آمده به جانب اهل بیت. این رو برخی از گزارش ها و مواضع برخی از رجال یون ما تأیید می کند. مثلا درباره آخر عمر اسامه هست که امام حسین سلام الله علیه رفتند به ملاقات اسامه. البته درباره تاریخ وفاتش یک اختلافی وجود داره. برخی مربوط به اواخر دوره معاویه دونستن، سال 58 و 59، اما چون از اون طرف گفته شده که در 60 سالگی از دنیا رفت و از اون ورم قرائنی داله بر این است که در سال چهارم بعثت متولد شده، لذا گفتن حدود سال مرگش همون سال 51 و اینها باید باشه. برخی مثل ابن عبدالبر صاحب الاستیعاب سال 54 رو صحیح تر دونستن، یا در واقع اوائل دوران امامت ابوعبدالله علیه السلام. در اون نقل هست که وقتی که اسامه بیمار شد و امام حسین علیه السلام رفتن به عیادت اسامه، گفت که واغم ماه، اظهار غم و اندوه و اینها کرد. حضرت سببش رو پرسید، گفت که من 60,000 درهم قرض دارم، که امام فرمود که من تقبل میکنم، قرض تو رو میپردازم، و حضرت قبل از وفات اسامه قرضش رو پرداخت کرد. این میتونه شاهدی باشد که به هر حال آمده همراه اهل بیت علیهم السلام. از اون ور یه روایتی رو نقل کردن از امام باقر علیه السلام که امام حسن اسامه رو کفن کرد. این باز نمیخوره با سال مرگ اسامه که 51 یا 54 اگر باشه، به نظر تصحیف میرسه، یعنی امام حسین در واقع بوده تصحیف به امام حسن شده، و خب پس امام حسین سلام الله علیه هم او رو کفنش کرده و اسباب تجهیز و تدفین او رو فراهم کرده، هم قرضش رو پرداخت کرده. و این روایاتی که بعضن هست که اسامه بعدها از نظر خودش برگشته، و حتی این مقدار هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بعضی روایت برمیاد که در خود زمان امیرالمؤمنین این مقدار برگشته که حضرت به عامل خودشون در مدینه نوشتن که برای اسامه عطایایی در نظر بگیره. اینم از برخی روایات استفاده میشه. رجالیون مثل ابن داوود، مثل مرحوم علامه حلی این رو تصریح کردن که از مکانی که اسامه به سوی امیرالمؤمنین بازگشت، لذا درباره او به جز خیر و خوبی نگید، از امام باقر نقل کردن این رو. و لذا با توجه به این گونه شواهد به نظر میرسه که این فراز نشیب ها در زمان حیات اسامه وجود داشت، اما نهایت امرش او یا چرخیده به سمت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار دعا بکنیم مجاهد جباری که خدا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر و نیکی بکنه، و انشالله که هیچگاه از مسیر حق، مسیر اهل بیت علیهم السلام خارج نشیم. و اگر هم خدای نکرده فراز و فرودی اتفاق میفته، اون انتها و آخر مسیر زندگیمون مسیری باشه که خداوند متعال میپسنده.
انشاءالله.